بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقيد انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. اسعد الله ایامکم، تبریک عرض میکنم دهه مبارکه ولایت و امامت و معالن عید الله اکبر قدیر. عنایت دارید که ورود به این بحث، این رمز وحدت مسلمینه و جلوی بهانه‌جویی هایی که همواره افرادی بودند و هستند و با سوء نیت تعبیر میکنند، ورود اونها جایگاهی ندارد، چون این مسائل که مطرح میشه بر محور وحدت، خوب به عنوان ورود انسان در شناخت مکتب الهی، ای به مذهب کاری ندارد، تفتیش عقیده هم نیست، هیچ کس هم حق دخالت در دیگران ندارد. بنان علیه ورود انسان است در یک مسئله پژوهشی جهت اسلام شناسی. این راه برای همه باز است. خوب پیداست وحدت که یکی از اهداف میانی است، یه اتفاق نیست، مثل باقی امور سبب و مسبب است، علت و معلول است. بنان علیه باید رمز وحدت رو به دست آورد. رمز وحدت چیه؟ رمز وحدت اتکای به قانون است. حالا منشأ قانون عقل باشد، کتاب باشد، سنت باشد، همونطوری که در هر جایی قانون رمز وحدته، چطور می شود که شما مثلا در یک کشوری، کشور خودتون، در فلان کلاس دانشگاه یا آموزش پرورش یا حوزه در اون روز اون متن اساتید هم را ندیدند، هم را نمیشناسند، با هم تماس هم نداشتند، در سراسر کشور در فلان ساعت در فلان روز در هر کلاسی در هر نقطه همه یه حرف میزنند. حالا مسئله ریاضی، تاریخ، جغرافیا، شیمی، فیزیک فرق نمی‌کنه. چرا؟ به شرطی که به قانون عمل می‌کنه. قانون رمز وحدت است. خب اینجا هم همونطور است. بنابراین ورود به این بحث به عنوان رمز وحدت. خب سوالهای جنبی است، با این است که آیا خدای متعال که دین داده برای بندگان خودش، همونطور که همه نعمتها رو داده، این دین قابل فهم یا قابل فهم نیست؟ خب کی میتوند بگوید که دین خدا قابل فهم نیست؟ اگر قابل فهم نیست پس برای که نازل کرده؟ خب رمز این که حالا از بعثت پیغمبر آخر الزمان به هر حال 1400 سال میگذرد مسائل حل نمیشه، مربوط به چیه؟ چون قابل فهم نیست که گفتنی نیست که، پس قابل فهم است. خب باید این اصول مطرح بشود و از نظر عقل سنجیده شود. از جهت کتاب قرآن سنجیده شود، از جهت روایات احادیث پیغمبر اکرم سنجیده شود. خب یه مطلبیست. بنان علیه اینها قابل فهمه. از سوی دیگه مطلب دیگر این است که انواع موجودات که خلق شدند، حالا چه با طبیعت اداره میشند، چه با غریزت اداره میشند، چه با دیانت اداره میشند، اینها وقتی در نوع خود مشترکند احکامشون یکیست. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. همو دینشونه. گیاه دینی دارد ندارد؟ همو طبیعتی که بر اون اداره میشه دینش. حیوان حلال و حرام دارد. شما در شب تاریک یه توبره علف بریزید پیش گاو، صبح میاد میبینید همه علف ها رو خورده، اما فلون نوع علف نمیخورد، نخورده. همو توبره علف رو میریزید پیش اولاق که خیلی از من فهمیده تره، اونم همه علف ها رو خورده، او چی که مربوط به این نباید بخوره نخورده، همون دینشه. بالاتر از این صنایع دین دارد. صنایع، شما یه دستگاه صنعتی میخرید برای خانه، شیوه بهره برداری از او رو اون کسی که اون محصول تولید کرده نوشته، یک کتابچه، میگه باید به این کیفیت ازش بهره برداری. او دینشه. که آیت الله طباطبایی میفرماد که فلان دانشمند اروپایی آمده بود خانه، مسلمان بود. گفتم پدر مادر شما مسلمان بودن؟ گفت نه، پدر مادرم مسلمان نبودن، من با زحمت خودم گشتم تا پیدا کردم. بعد او همه حرف گفته بود، گفت که نمیشد انسان رو خدا رها کند. همه موجودات دین دارن، تا صنایع دین دارن، دینش همونه. بعد گفت من دنبال این مطالب گشتم، توی مسیحیت، توی یهودیت، در فرقه های مختلف اسلامی، هیچ کدوم با قواعد نمی سازد. قواعد، چه قواعد عقلی باشه چه نقلی، تنها اونه که با قواعد می سازد اسلام اهل بیت. و من این رو پیدا کردم، ارسی نیست، کسی زحمت کشیدم پیدا کردم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خوب عقل اینه میگوید، کتاب هم همینه میگوید، به اونی که برای انسان، برای انسان یک دین وجود دارد، برای انسان یک دین وجود دارد، بقیه دین نیست. حالا اسمشو گذاشته دین، دین نیست، چون او دینی که خدا تعیین فرموده برای نوع انسان یکیست، ولذاست که به صورت جمع در اسناد دینی ادیان نداریم. ادیان هست، منتها همون چی که اسم نوزاد دین گذاشتند، هوا و هوس های فلان و سیاست فلان و بالاخره منافع فلان توش هست، دین نیست، اما اسم نوزاد رو گذاشتن دین. اما ان دین عند الله الاسلام، الاسلام هو و تسلیم، و تسلیم هو و تصدیق. ببین خدا فطرت انسان رو حق گرای آفریده. واقعیت چیست؟ انسان اگه سالم باشد دنبال واقعیته. دین ملاک داره، دین باید بر اساس واقعیت باشد. واقعیت قابل تعدد نیست، حق یکیست دیگه، حق که دوتا نمیتوند باشه. بنابراین دین واحد است. اگر کسی حقیقت دین رو بخواد، در تسلیم بودن نسبت به حق است. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. حنیف یعنی حقیقرایی، مسلم یعنی وقتی حق بر او واضح شد تسلیم حق باشه. مشکل ما چیه؟ مشکل ما این است که تسلیم حق نیستیم، نیستیم. اسم مولا هر چه هست، هر دینی، هر مذهبی، هر مسلکی بخواد اسم گذاری کنه، ما هیچ کدوم اینا دین نیست. ولذاست که در آیات متعدد قرآن، نه در یه آیه، با تعبیر جالبی که اختلافی که بین نوع بشر هست، حالا بعضی در بعد علم، بعضی در بعد حجت، این اختلاف بر اساس نفسانیات بقیان بینهم، ای دنبال منافع خودش، ای دنبال این، دنبال این مذهب، ای دنبال اون مذهب، ای دنبال اون مسلک، ای دنبال که دین خدا نیست که. خب اون فطرت، اونم عقل که تعدد را اصلا نمیپذیرد، اینم آیات قرآن، اونم حدیث پیغمبر، از کجا تا کجا، از روز اول اعلام بعثت، حدیث یوم الدار، تا آخرین گفته پیغمبر در بستر، حدیث قرطاس و قلم. ها اینا که چیزی نیست که یه نفر، نه، اینا نرخ تاریخه. همه گفتن، شیعه هم گفته، سنی هم گفته، متونش هم هست. خب بنانله از روز اول اعلام بعثت، اعلام ولایت علی بن ابی طالب شده طبق اسناد فرقه های مختلف. تا توی رخت خواب بیماری، حالا برنامه قدیر، اونم در حجۃ الوداع، اونم بعد نمایندگی از همه استونها، از همه سراسر کشور در او جمع هستند، یه برنامه رسمی اینه که میگه قدیر، که در روایات دارد این در تاریخ گذشته هم شامل میشه، همونطوری که تاریخ. جهتش چیه؟ جهتش روشنه. جهتش این است که نه قدیر به معنی یک نقطه جغرافیایی است و نه هجدهم ذی‌الحجه به عنوان یک نقطه تاریخی است، بلکه این به عنوان یک اصلی است که در عقل و نقل تأیید می شود. و چیه؟ و این است که شما هم که تجربه 40 سالی انقلاب دارید بهتر از همه ملت ها متوجه شد. و این است که بالاخره هر مکتبی، هر مسلکی، هر ادعایی، هر حکومتی نگهبان لازم دارد و الا 24 ساعت منحرفش میکنند. نمیدانم این رو، که نمیداند، که نمیداند. بناهن علیه قدیر به این معنی یعنی این است که پیغمبران علیهم صلوات الله که مبعوث شدند هرگز دین و مردم رو رها نکردن برن. هیچ پیغمبری هم چیکار نکرده، خدای کار نکرده، بلکه مسئله رهبری جامعه رو به اوصیای پیغمبران سپردند. این مسئله نیست که مربوط به قدیر و خم به عنوان یه نقطه جغرافیایی باشد یا 18 ذی‌الحجه. نخیر، این یک اصل اجتناب ناپذیر است. این همو اصل است که کسانی که انکارش میکنند، خیلی جالبه ها، کسانی که انکارش میکنند خودشون بالاخره این قضیه رو عملی میکنن، نمیکنن. خب در تاریخ دارد، تاریخ هم که مال شیعه نیست که بگیم مال شیعه، نه خیر، رسم تاریخ روشنه که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی در رخت خواب بیماری فرمود قلم و کاغذ بیارید، این مسئله رو، این مسئله از اول به ابلاغ بعثت بوده، این رو برای تا مکتوب کنم که گمراه نشوید بعد از من. به پیغمبر چه گفتن؟ اون آقا به پیغمبر گفت هزیان میگوید. گفت یا نگفت؟ تاریخ، تاریخ خودش اونا، نه تاریخ ما، تاریخ خودش. خب اینجا که قبول نمی کنن، میگن پیغمبر امت رها کرده رفته. خب رفته. خودتون چکار کردید؟ اینم تاریخ که وقتی خلیفه اول مریض بود و بیحال بود و بعد کاتب عثمان بود، با عثمان فرمود که وصیت مره بنویس. عثمان یه مقدار نوشت، خلیفه از شدت بیماری بیهوش شد. تا موقعی که بیهوش آمد عثمان نام خلیفه دوم نوشت، در حالی که خلیفه اول بیهوش بود. وقتی بیهوش آمد گفت چه کردی؟ گفت فلانی رو نوشتم. گفت خوب کاری کردی، خوب نوشتی. خوب چطور شو اونجا ان الرجل لا يهجر، اینجا چیه؟ ببین خوب، ولی از که هیچ جا شبیه به هم نیست، قاعده ندارد، قاعده نداره دیگه. اون چیزی که من عزم میکنم مدارک کتب غیر شیعه است، قاعده ندارد که طبقش کدوم قاعده، هیچی. چرا؟ به جدی که خلیفه اول رو وقتی به اصطلاح به خلافت برگزیدن چطور بود؟ جریان سقف بن ساعده و به هر حال اون مواضع سخت و اختلاف برانگیزی که پیش آمد و بالاخره بعضی از طوایف مدنی اونجا بودند، ادعا داشتن، اینا ادعا داشتن، بعد بالاخره یک کاری بود، اونو مقدماتی کردند، چند نفر دور هم جمع شدند و خوب چند تا شعار دادند و بعد این رو بر دیگران تحمیل کردند. خوب از قول که بگویم در تاریخ ها، نه قول ما نیست، این است که خلیفه دوم بعدن گفت که اون چه که در انتخاب خلیفه اول واقع شد فلتتون، یک کار با عجله بدون دلیلی بود که انجام شد و اگر تکرار شود او رو میکشم. خب این قاعده هست، هنوز هیچ نشده میگن این کار بدی بوده، این کار خلافی بوده، اشتباهی بوده، اگر تکرار بشه میکشم. پس بعد چه شود؟ یه نوع دیگر، نوع دیگرش چیست؟ حالا طبق مکتوب نوشتن که بعد از ما فلان بشه. خب این قاعده است، اولی قاعده بود یا این؟ کار پیغمبر یا کار خلیفه اول یا کار خلیفه دوم، کدوم یک قاعده بود؟ برای خلیفه سوم چیکار کردن؟ برای خلیفه سوم شورای شش نفری انجام دادن. این کار پیغمبر بود یا کار خلیفه اول بود یا کار خلیفه دوم بود، یه نوع دیگه بود، قاعده کدومه مشخص نیست. بعد معاویه به صورت کودتا علیه خلیفه رسمی توطئه کرد و اون همه از اصحاب پیغمبر کشته شدند و جنگ صفین به وجود آمد و جنگ های کناریش مثل باشد جمل و نهروان پیش آمد. این همه ضایعات بر مسلمین تحمیل شد. گود تا ای درسته یا قبلیش درست بود یا بعدی؟ ببین بعد چی شد؟ بعد به صورت ارسی در آمد. خب کدوم یکی از اینها قاعده هست؟ قاعده ای نیست. بعد چی شد؟ بعد اینه که هر کس از هر طریقی آمد اولی الامر شد، بنان علیه کار دست اوست، باید از او اطاعت کرد. اما حق با کدوم مشخص نیست. مثلا بنی عباس قیام کردن با بنی مروان در همین کردستان ایران جایگاه جنگشون بود، با هم جنگیدن، مسلمان ها با هم می جنگن. حق با کدومه؟ حق با هر که غلبه کند. الحق لمن غلب. حق با کدومه؟ هر که غالب بشه حق با اویه. یعنی همینایی که تا دیروز از مروان حمار که لقب آخرین خلیفه مروانی است، قبلش هم توی کردستان خود ماست، لشکر ابو مسلم آمده بود به حمایت از بالاخره رضا من آل محمد که بعدم بنی عباس تصاحب شدند. او وقت در اینجا حق با کیه؟ مردم از که تبعیت کنن؟ از هر کس غالب بشه. دینه هر که غالب بشه. همونایی که تا دیروز دنبال خلیفه مروانه رو گرفته بودن، بعد از آنی که ابو مسلم غالب شد و بعد بنی عباس اومدن، بر همه واجب است که از بنی عباس پیروی کنن. طبق چه قاعده؟ اولی الامر یعنی همین. به نظرم مفسر بزرگ فخر رازی، عالم بسیار با سواد از اهل سنت است، مفسر بزرگی است. به نظرم ایشون درباره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اظهار نظر جالبی داره. حالا من کم حافظه هستم. میفرماید که اقتضای آیه اسمت رو میرساند. اولی الامر یعنی معصوم. چرا؟ به جده میگه به همون اطلاقی که فرموده اطیع الله و به همون اطلاقی که فرموده اطیع الرسول، به همون اطلاق فرموده اولی الامر. این اقتضای قضیه این است. اما این اقتضای قضیه که این مفسر بزرگ اینطور تعبیر میفرماید، در میدان عملی چه میشه؟ باید هر که غالب شد حق با هموست. این دین میتوند باشه؟ خب حالا نه، در همون خانواده، در همون خانواده متوکل عباسی شراب میخورد و دلقک داشت و کارهای زشتی میکرد. پسرش خیلی ازش بد آمد، خیلی ازش بد آمد، آدمی خیلی زشتی بود، واقعا هم زشت بود. همکار تو تا دسته تو شکم پدرش کرد. حالا تا دیروز که متوکل عباسی اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر میکنم، باید از این آدم تقلید میکردن، پیروی میکردن، درسته؟ اما از فردا همو پسر آمد خلیفه شد، از او تقلید کنن یا از این، از اون تبعیت کنن یا از این، کدومش دینه؟ ببین حالا اینا رو با هم مقایسه کنید. اینا مسائل پژوهشی است. هیچ کس در مسائل علمی به پژوه، هیچ کس برای هیچ کس نمیتونه تحمیل کنه. همه آزادن فکر کنن، به هر نتیجه هم رسیدن درسته. حالا اون رو مقایسه کنید با اون چه که بر اساس معیاره. هیچ یکی از این مواردی که گفتی نیست، بر اساس معیاره. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خب بیاید با هم جمع بشیم یه پیغمبری رو انتخاب کنیم. میتونیم؟ همه مردم جهان بل اتفاق رای بدن فلانی پیغمبر باشه، پیغمبر میشه؟ نه والله. خب فرق نمی کند، همه مردم هم رای بدن بدون معیار که متوکل عباسی خلیفه واجب الاطاعه باشه، خلیفه خدا نمی شود. پیغمبر هم همچو خلیفه رو تعیین نکرده. او هم که در تاریخ تعبیر میکنه خلیفه پیغمبر، اصلش دروغه، به قول خودشون دروغه، به دلیل که اونا میگن پیغمبر کسی رو تعیین نکرده. این مسئله حقوقی است. از هر دادگاهی میخواد بپرسید پیغمبر کسی رو تعیین کرده؟ شما که میگید نه، پس شد خلیفه پیغمبره؟ ببین که نمیشد که آقا الکی حرف زد. او وقت ملاحظه میفرماید این قدیره که میگویم به عنوان ملاک و این است که باید خدا و رسول جانشین را که الله اعلم و حیث یجعل رسالته حیث یجعل امامته پیشوای جامعه که باشد، فقط خدا میشناسه باطن افراد رو به طبق ملاک باشد. خب اگر با طبق ملاک باشد پس هر کسی نمیتوند ورود پیدا کند، شایستگی های خودش لازم داره که یکی از نشانیاش عصمت علم و و و و اینها باید باشد. و بیش از همه چون از طرف خداست، ولایت الله هست، خدا که ولایتش به کسی نداده، ولایت رسول الله هست، پیغمبر که به کسی نداده مگر اونگاهی که خدا بخواد. بنابراین علیه یک قاعده داره، اونجا قاعده داشت، اصلا قاعده نداشت، هیچ قاعده نداشت، از هر طریقی وارد شد، اما اینجا قاعده دارد. این قاعده از زمان آدم ابوالبشر تا آخرین انسانی که روی کره زمین زندگی کند یک قاعده دارد. اینجاست که قدیر و خم به عنوان یک نقطه جغرافیایی نیست، به عنوان یک نقطه تاریخی نیست، بلکه بر اساس ملاکاتی است که همه انبیا و اوصیا اینها همه این رو داشتن و امور امت رو بعدن واگذار کردن به اون کسی رو که خداوند او رو تعیین کرده و پیامبر ابلاغ کرده. این چیز تازه نیست. ونگهی بین اینا هیچ گونه اختلافی نیست. چرا؟ چون هم عالمن به معیارها، هم تسلیم معیارها هستند. هیچ گونه اختلاف. امام فرمود که اگر همه پیغمبران 120 سال زد با هیچ وقت با هم اختلاف نمی کنن. چرا؟ چون هم واقعیت رو میشناسن، هم تسلیم واقعیت. هم ما یا دچار جهلیم یا دچار لج، ولذاست که هرگز هم به حق نخواهیم رسید به هر اسمی، از اسم نمیشه دفاع کرد. از نوشته های آقا رهبر معظم انقلاب ما یک کتابی از حتما دیدید، خوندید، بهتر از من نمیدانید، به نام انسان 250 ساله. انسان 25 ساله کیه؟ کجاست؟ انسان 25 ساله چیکار کردن؟ اومدن از زندگی امام علی علیه السلام تا حضرت مهدی رو. خوب اینها هیچ اختلافی در مواضعشون نیست. اختلافی در مواضع چرا؟ چون حق است. حق که اختلاف مواضع ندارد که. جهلم که نیست. عمر این 12 امام را به عنوان یه انسان داره یک اندیشه، داره یک تعهد، و این است که هم حقیقت رو میداند هم تسلیم حقیقت است. این ملاک است. ملاک است دیگه. اما اونجا اصلا قاعده ای نه، هیچ قاعده ای ندارد. حتی باز به اظهار نظر بزرگان از هر مذهبی که میرید یک چیزایی میگویند که باز اونا عجیب و غریبه. که حالا اگر یک نفرم بیعت کرد یه دیگه بر همه واجب است از او تبعیت کنن به اسم جانشین پیغمبر. علامه طباطبایی قدس سره وقتی در طرف های گرگان از بشد که یکی از هم درس های دورانشون تشریف برده بودن به دیدن اون عالم بزرگوار اهل گرگان، و در اون منطقه که برادران اهل سنت شافعی مذهبند، ترکمن ها، جلسه عروسانی داشتن، دعوت میکنند از اون عالم بزرگوار شیعی و مهمانش که آیت الله امینی بوده، آیت الله علامه طباطبایی بوده، خب به همون شیوه خودهاشون در اون موقع برای هر دو نفر توی یک کاسه آبگوش جلسه عروسانی است و بالاخره همه میخوان غذا بخورن. بعد عالم بزرگ اون ترکمنها با آیت الله طباطبایی این دو با هم در یک کاسه شریک بودن. بعد اولین لقمه که میخوان بخورن از آیت طباطبایی میپرسن آیت طباطبایی نظر شما نسبت به خلیفه اول چیه؟ ایشون میپرسن همه نگم داره که ایشون چه خواهد گفت. علامه طباطبایی میفرماید اگر نظر من میخواهی این است که خلیفه از خود پیغمبر برای مردم دلسوزتر بوده. این چه عقیده است؟ عقیده منه، عقیده که آزاده. خلیفه از خود پیغمبر دلسوزتر بوده. خب چطور آخه دلیلش چیست؟ فرمود دلیلش این است که پیغمبر 23 سال زحمت کشید و این مردم این همه جهاد کردن و این همه شهید دادن، بعد پیغمبر امت واگذاشت و بدون وصیت و اینها رها کرد و بعد این همه اختلافات وجود آمد. این کار پیغمبر. اما خلیفه چون دلسوزتر بود این کار نکرد، بلکه بعد از خود جانشین تعیین کرد که یه امت سرگردون نمونه. بعد آیت باطعی گفت او شب که ما در یه خیمه میخواستیم بخوابیم تا صبح نه من خوابیدم نه اون دوستمون خوابید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. و چه خوب است که مسلمین بر اساس اسلام شناسی پژوهش کنند، به اونجای حقیقتش برسند و دست اونهایی که بالاخره از انواع و اقسام راه‌های غیر عقلانی، غیر فطری، خارج از کتاب، خارج از سنت من در آوردی، جلو اونا رو بگیرن. مسلمان‌ها اگه بخوان خودشون رو حفظ کنن به هر اسمی، هر مذهبی دارن آزادند، اما گوینده شهادتین همدیگر رو حفظ کنن. بهاییت که دین نیست، وهابیت که دین نیست، مذهب نیست. و وهابی ها حتی پیشوایان چهارگانه اهل سنت رو کافر و مشرک میدونن. خب پس چطور اینا تسلیم اونا میشن؟ امامش هم که میدونید انگلیس امامشه، آمریکا خدایشه، صهیونیستا فرشته شون هستن. بابا مسلمان ها کی میخوان بیدار بشن؟ بر اساس ملاک، بر اساس تحقیق، بر اساس اجتهاد، واقعا هر کس هر مذهبی هم دارد آزاد است. اما به بیگانه فرصت ندن که بیاد بچه مسلمان ها رو داعش بسازه و بعد به جان مسلمان ها بیاندازد. یا تو کشورهای اسلامی از او فلسطین مظلوم، از او یمن، از اون ارداشت که لبنان، از او عراق، از اون سوریه و افغانستان مظلوم بر سر مسلمان هایی بیارن. و این وقتی صورت میگیرد که همه تابع قانون بشن، قانون فطرت، قانون عقل، قانون کتاب خدا قرآن، قانون سنت و حدیث پیغمبر اکرم. بر اینها که اتفاقا اگر اینها جمع آوری بشه که بعضی هم زحمت کشیدن واقعا تحت زیادی، خدا خیرشون بده، از اسناد و مدارک بزرگان از علمای غیر شیعه در واقع جمع بندی همه متفقان علیه یکیست. هر جا نفوذ بوده از صاحبان قدرت و زور و پول بوده که بالاخره شاعت آخوند درباری هم چیز کردن و اونها موجب تفرقه شدن. اما اگر چنون چه نظرات علمای بزرگ شیعه و غیر شیعه رو جمع بندی کنه، اینو همه یه حرفه. تحقیق کنید ببینید درست یا نه، همه یه حرفه. و اگر اینها رو طبق ملاک بشناسن، کاملا اون چرا که وارداتی است و در واقع نفوذی است کاملا جدا میشه از هم، فرق نمیکنه. شما همونطوری که اسرائیلیات یعنی به عنوان روایات احادیث که از یهودی ها نفوذ کرده در کتابای ما، چطور اینا رو تصفیه میکنند، فرق نمیکند. اگر فلان پادشاه، اگر فلان ادوشه مجنبالی که فرق نمیکنم، خلیفه ستمگر عباسی یا مروانی هم کار خلاف کرده، فرق نمیکنه. اونا مثل اسرائیلیات هست، چیزی که مال اسلام نیست وارد کرده، بعد بقیه اون رو به عنوان اسلام پذیرفتن، ربطی به اسلام ندارد. و اگر منقه گفته های بزرگان از اهل سنت و بزرگان اهل شیعه، اصلا حرفاشون یکیست، منتها عرض کردم این یک هنری میخواد که با اتفاق اینها جمع‌بندی کنند و واقعا فیض و کمالی باشه برای امت اسلام در مقابل هر گونه نفوذ غیر دینی. خداوند به شما توفیق دهد، ثبتکم الله بالقول ثابت، و این عید رو بر همه مسلمین چه که بر همه انسان مبارک کند. قدیر تنها مال یک کشور نیست، مال یک مذهب نیست، مال یک دین نیست، قدیر مال نوع بشره. تمام این مشکلاتی که میبینید در هر زمانی واقع شده در تاریخ بشر، تخلف از اوصیای پیغمبران بوده. الانم این تخلف از اوصیای پیغمبران است و تنها راه نجاتش پژوهش‌های دور از هوای نفس است. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا. صلوات بفرستید.